بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقهمون خاطر شریفتون هست که ما کبریاتی که برای مسموع بودن دعوای مدعی بلا بینتن مع یمینه و حلفه، بحثمون اینجا بود. مواردی هست که مدعی ادعا میکنه، بیانه نداره، اینجا ادعای مدعی بلا بیانه پذیرفته میشه، منتها یک قسمی لازم است بخوره تا میزان قضاوت، چون بالاخره قضاوت یا باید با بیانه صورت بگیره یا با حلف. ایشون که مدعی هست باید اقامه بیانه میکرد، بیانه نداره، منتها یه قسمی میخوره تا اینکه قاضی به نفع او حکم بکنه. گفتیم کبراهایی اینو تأیید میکنه، علارغم اینکه مدعی هست وظیفش اقامه بینه است، بدون اقامه بینه قسم میخوره به نفع او حکم صادر میشه. کبراهایی داریم که این رو تأیید میکنه، از جمله این کبراست: من ملک شیئا ملک الاقرار به. یه قاعده ای هست که هر کسی چیزی را مالک بشه، کارهایی که مربوط به اون شیء هست مالک اونم میشه. مثلا این کبرای کلی، مثلا اگر کسی ادعا بکنه که زنشو طلاق داده، فرض کنید که زنه رفته شکایت کرده، حاکم شهر خواسته گفته که خب شما هفش ماه که این رو ترک کردی، نفقه ندادی و در نتیجه مثلا ماهی 4-5 میلیون تومان نفقه زوجه است در این زمان تورم فلان، اینها 10 ماه 10 تا 5 میلیون تومان، باید 50 میلیون الان بپردازی به ایشون، ترک نفقه کردی. ایشون میگه که من آقا 11 ماه ایشونو طلاق دادم، من طلاق دادم ایشون، ایشون زن من نیست. خب من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که چیزی را مالک باشه اقرار به اون چیزم از او پذیرفته میشه. در نتیجه ایشون که ادعای طلاق زوجش را میکنه پذیرفته میشه، ولو بیانه نداره، ولو بیانه نداره، نهایتا یه قسم میخوره. حاکم شهر دیگه بیش از اون حق دخالت در زندگی این نخواهد داشت. حالا از موارد زیاده، مثلا بله فرشی را جناب عالی وقف کردید به یک مسجدی، تعرض فرمودید ما نمیدونیم این طاهره یا نجسه، گرچه اصالت و طهاره میتونیم جاری بکنیم خودمون راحت کنیم، اما به هر دلیلی یکی اومد تشکیک کرد و گفت آقا این بالاخره ماشاءالله بچه های زیادی داره، همشون بچه های کوچکی هستند و معلوم نیستین طاهر باشه اینا، شما میاد میگید آه نه طاهره، این فرش طاهره، هر کی روی این نماز بخونه بدنش هم احیانا مرطوب باشه لباسش بدنش، من مسئولیت شرعیشو به عهده میگیرم، من که این را هدیه کردم یا وقف کردم هبه کردم به این مسجد، من ملک شیئا ملک الاقرار به. یا بیاید بفرمایید نجسه، یا بیاید بگید طاهره، در هر دو صورت من ملک شیئا ملک الاقرار به. یا مثلا فرض بفرمایید که آقای زید میاد به شما میگه که اموال من رو بی زحمت تخمیسش بکن و خمسم ببینم چقدره. شما میشناسید آقای زید را که مثلا 2-3 خونه ایشون داره، اون وقت شما میگید خب اون خونه که نشسته دیگه جزء معونیسش حساب میشه، خونه دوم سوم چهارم رو حساب میکنید، میبینید که هر کدومش مثلا 1 میلیارد میارزه، 5 میلیارد میارزه، میاد میگید آقای 3 میلیارد هم شما خمس از بابت این خونه ها دارید، چون هر خونه 5 میلیارد میارزه، 1 میلیاردش خمسه. زید میگه آجا ما این رو خیلی وقت فروختم، اون زمانی که این خونه ها 100 هزار تومان بود، 100 میلیون تومان بود، من فروختم خیلی وقته، تمام کارتم. میگه شما نمیتونید بگید آقا بیانیه بیار ببینم کی فروختی، به چه فروختی، تعجب فرمودی. یا بگه که من این خونه ها را بعد دارم، مال من هست، ولی خمساشو دادم، خمساشو دادم که تلمبار نشه، خمسم زیاد نشه، فلان اینا. در هر صورت این چنین جاها که شخصی که شیئی را، چیزی را در اختیار داره، تصمیمات در رابطه با اون چیز هم با خود این شخصه. اگر ادعایی بکنه، من و شما وظیفه داریم به عنوان حاکم شرع هم باشیم، بلا بینتن حرف او را قبول کنیم. نهایتا اگر خیلی احتیاط بکنیم میگیم آقا یه قسمی بخور، همین دیگه. نمیتونیم بگیم آقا شما که مدعی هستی الزاماً باید بیانیه بیاری، نه، اینجا بیانیه لازم نیست. پس بنابراین من ملک شیئاً ملک الاقرار به کمک میکنه اینجا ما موارد متعددی را پیدا بکنیم، یه کبرای کلی، هر کسی مالکیت تصمیم گیری در رابطه با یه چیزی داشته باشه، هر ادعایی در رابطه با اون چیز بکنه، بلا بینتن تسمع دعوا، دعوای او شنیده میشه، یعنی پذیرفته میشه و اقامه بینه ازش مطالبه نمیشه. منتها اینجا یک تذکر مختصری باید داد که این که ایشون اقرار بکنه، ادعا بکنه، این اقرار و ادعا اگر به لهش باشه این کبرای این قاعده میشه، و اگر بر علیه خودش اقرار بکنه، چون یه قاعده دیگری داریم که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، درسته، این قاعده ای داریم و قبلا هم یادم میاد که این رو بحث کردیم مفصلا، هم معنای این قاعده چیه، مدرکش چیه، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. اگر کسی بر علیه خودش اقرار بکنه طبق همین قاعده دیگه پذیرفته میشه، نیازی به قاعده دیگر چیه ما نخواهیم داشت. بله دیگه از کدام میشه است؟ نه، بر علیهش اگر اقرار بکنه دیگه نیازی به دلیل دیگری نداریم. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، هم میگم دلیل دیگه. نه، دقت به عرضم دقت کنید، اگر شما بر علیه خودتون یه اقراری کردید که آقا من به آقای زید 100 میلیون بدهکارم، تمام، وقتی پیش من حاکم شهر شما این اقرار را کردید، یا دوتا آدم عادل اومد گفت آقا پیش ما ایشون اقرار کرد که من 100 میلیون به زید بدهکارم، ما یخه شما را میگیریم و راحت نمی کنیم، میگیم اقرار رو گلا علی انفسهم نافذ و جایز، زیدم از شما پولشو میخواد، یالا بده. اقرار رو گلا علی انفسهم نافذ، دیگه چیزی دیگه ای ما نیاز نداریم. بله دیگه، عرضم هم منم میگم دوتا دلیله در عرض هم هستن. ببینید مواردی که ما شمردیم به عنوان کبرای من ملک شیئن ملک الاقرار به، عرضمون این است که این نوعاً جاییست که بر علیه خودش اقرار نکنه. اگر بر علیه خودش نباشه، به له خودش باشه، اینجا طبق من ملک شیئن ملک الاقرار به قولش عمل میکنیم، نیاز به مطالبه بیانه نیست. میشه که میگه آقای حاکم شهر شما که میگید 8 ماه من باید نفقه این خانم را بپردازم، این زوجه ای من نیست، من 8 ماه 10 ماه پیش این رو طلاق دادم، زوجه ای من نیست، بی خود اومده به شما اینجا شکایت کرده. خب اینجا حاکم شهر بدون بیانه حرف این رو میپذیره، این ادعا را، نهایتا اگر خیلی شک و شبهه داره میگه یک قسم بخور، تمام شد. این دیگه ربطی به اقرار العقلا علی انفسهم نافذ نداره. اینجا بله، من ملک شیئا ملک الاقرار به، اینجا نفوذ داره و اونجاست. اما یه دفعه نه، بر علیه خودش اقرار میکنه، بر علیه خودش اقرار میکنه. مثل اینکه مثلا اصلا این خانم شاکی هم نیست، میاد میگه آی حاکم شهر، من 8 ماه 10 ماه نفقه ندادم به این خانم، گرچه این نجابت داره نمیاد شکایت نمیکنه، ولی من اقرار میکنم که 10 ماه به ایشون من یه ریالم ندادم، نفهمی کردم یا نداشتم، ولی الان دارم. ها اینجا اقرار العقلا علی انفسهم نافذ به درد میخوره. خیلی فرق میکنه. اینو در بحث دیروز پریروز رو ملاحظه بفرمایید. ذلیت یه اماره دیگه هست. ذلیت خودش اماره مالکیت مقبولیت داره. بحثش قبلا گذشت. حضرت عالی تشریف نداشتید. خب چهارمین دلیلی که داریم کبراهایی را مطرح میکنیم که برای این مطلب مدعی دعوا و ادعایی میکنه، بلا بینتن تسمع دعواهو، بدون مطالبه بینه، نهایتا یه قسمی میخوره. چهارمین کبرای این بحث این جمله هست که یسمع کل دعوا من المدعی لا یعلم الا من قبل مدعی ها. اینو خوب دقت بفرمایید. یسمع کل دعوا، شنیده می شود، یعنی وظیفه داره آقای حاکم شهر قبول کنه، بپذیره، بشنوه دعوای مدعی را. کدوم دعوای مدعی را وظیفه داره بشنوه؟ بدون اقامه بینه، حق نداره مطالبه بینه بکنه. اونجایی که چیزی مدعی ادعا میکنه که لا یعلم الا من قبله، فقط از ناحیه مدعی این معلوم میشه، کسی دیگه نمیتونه این رو بدونه. اینجا بله، آقای مدعی ادعا که میکنه بلا بینتن، چون موردی است که فقط خود او مطلع هست، کسی دیگه مطلع یا اصلا نمیتونه بشه یا مشکل مطلع بشه، پس بنابراین این بیینه نباید از این بخواهیم ما، چون مورد یه موردی است که خود این مدعی هست که بهش اطلاع داره و کسی دیگه به این سادگی نمیتونه مطلع بشه. به این کبرا دلایل متعددی آورده شده. یکی اجماع هست تقریبا بین فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین، اجماعی است که هر کسی شیئی را ادعا بکنه که فقط از ناحیه خود این شخص اطلاعاتی در این رابطه میشه انسان به دست بیاره، اشخاص دیگه نادره که بتونه اطلاع پیدا بکنه، اینجا قول این شخص را باید پذیرفت بدون مطالبه دلیل. اون تا حکم به نفع او باید بعد از قسم خوردن باشه، مگر اینکه جایی باشه که نیاز به قسم خوردن هم نباشه، دلیل داشته باشیم قسم هم لازم نیست بخوره. شاهد بر این اجماع این است که در بعضی دعواها، در بعضی دعاوی وقتی که از فقها پرسیده میشه چرا دعوای این مدعی پذیرفته میشه بدون اینکه بیانه بیاره، فوراً این فقیه جواب میده که چون این مورد یه موردی است که مدعی هست که اطلاع میتونه داشته باشه، غیر از مدعی اطلاعی به دست نمیتونه بیاره. تا این علت را بیان میکنه طرف مقابل فوراً ساکت میشه و میپذیره، ولذا معلوم میشه که این مسئله از مسلماته، یعنی یه چیز جا افتاده است که آقای مدعی اگر یه دعوایی را بکنه، ادعا بکنه که اطلاع پیدا کردن به این دعوا برای دیگران یا ناممکنه یا خیلی مشکله، این چنین جاها به مجرد دعوای آقای مدعی پذیرفته میشه، مطالبه بیانه ازش لازم نیست. تازه فرمودید. این است که این یک دلیل هست، منتها به صغرا و کبرای این دلیل اشکال شده که خدمت شما عرض کنم نوعا این سنین اجماع شما میگید، اجماعی که در اصطلاح ما قبول داریم اون اجماعی است که اجماعی مصطلح اون است که کاشف از قول معصوم و رأی معصوم باشه، ولی نوعا این آیانی که چنین ادعای اجماع میکنن ازش دلیل میخوان یک دلیل عقلی و توضیح عقلی مطرح میکنن. خب ما اینو دیگه به عنوان اجماعی مصطلح ما نمیتونیم بپذیریم، اینا دلیل عقلی میارن. حالا ببینیم دلیل عقلیشون قابل قبول است قبول میکنیم، قابل قبول نیست قبول نمیکنیم. اینه به عنوان یک اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه که اجماعی اصطلاحی ما همینه پذیرفته نیست، کاشف از قول معصوم نمیتونه باشه، چون دارن مدعیان اجماع برای پذیرفته شدن دعوای مدعی بلا بینتن به نوعی استدلال عقلی میکنن. خب این میشه دلیل، اینا پس میشه همون استدلال عقلی. ببینیم ما یعنی استدلال عقلی پذیرفتنیست بپذیریم، پذیرفتنی نیست نمیپذیریم. این دیگه اجماعی که تعبدن کاشف از قول معصوم باشه، نه این اجماع پذیرفتنی نیست و اشکال خوبی هم هست. و همون دیگه بحث سر همینه که اگر نوعاً اینطوری نیست، نوعاً چه ادعای اجماع کننده چه مخاطبش به نوعی تحلیل عقلی میکنن قانع میکنن یک دیگر رو. این یک مسئله، یک دلیل. دلیل دوم که آورده شده دلیل خوبی هست اینه، گفته شده که اصلا حکمت قضا و قضاوت و جعل آقای قاضی نسب قاضی چیه؟ حکمت قضاوت و قضا و نسب قاضی این است که مشاجره را ریشه‌کن کنه، مخاصمه را پایان بده، مصالحه ایجاد بکنه. حکمت قضا همینه دیگه. میگیم آقا چرا؟ بله بله همون دیگه، بس همینه. هم نه بس هر اینه که نه یعنی میخوام اینم اینه که هرج و مرج ایجاد نشه، اشخاص خودشون نران برای گرفتن حق خودشون طرف مقابل رو بگیره یا الله حق منو بده و الا میکشمت، این هرج و مرج ایجاد میشه. حکمت قضا و قضاوت و نسب قاضی این است که به تشاجرات و مشاجرات خاتمه بدن، مخاصمات رو خاتمه بدن. حالا وقتی حکمت قضاوت اینه، آقای مدعی اومده یه دعوایی میکنه، یه ادعایی میکنه که اون ادعا یه موردی هست که آقای منکر و دیگران مطلع نمیتونن بشن از این، خودش میتونه مطلع بشه، خودش میتونه مطلع بشه. خب اگر از این دعوایی که مدعی ادعا میکنه خودش اطلاعات میتونه داشته باشه، دیگران نمیتونن اطلاع داشته باشن، اگر قاضی از ایشون بیانه مطالبه بکنه، عملا این تشاجر کشمکش ادامه پیدا میکنه. چون فرض این است که مورد یه موردی است که خودش مطلع میتونه باشه، دیگران اطلاع پیدا کردنش به این سادگی نیست. و لذا اگر آقای حاکم شهر بخواد بیانه بخواد یا خود منکر بخواد قسم بخوره که این دروغ میگه، حاکم شهر باید بگه از کجا میدونی تو که این چیزی که این ادعا میکنه من شما به این سادگی نمیتونیم اطلاع پیدا بکنیم، تو چطور میخوای قسم بخوری؟ میدونید که قسم باید لا یحلف الا عن بطن، قسم به زبان قسم خورنده نباید بیاد مگر بر اساس چی؟ قاطعیت. و الله گمانم این چنینه، چنین احتمال میدم، چنین ظن میکنم قسم بخوره، این قسم اصلا پذیرفتنی نیست. مورد یه موردی است که دعوای آقای مدعی یه دعوایی است که لا یطلع علیها الا خودش. وقتی این چنینه، آقای قاضی و حاکم شهر اگر از این بیانه بخواد، عملا یعنی کش دادن دعواست، عملا یعنی مستمر شدن این جنگ و تشاجر، در حالی که حکمت قضا و قضاوت این است که مشاجرات رو باید پایان ببره آقای قاضی. ولذا اینجا جاش همینه بگیم که حالا که دعوای مدعی دعوایی است که اطلاع پیدا کردن به این دعوا مخصوص خودشه، دیگران به این سادگی نمیتونن اینجا اطلاع پیدا بکنن، دیگه بیینه به این سادگی اینجا گیر نمیاد. ولذا این آدم دعواش بلا بیینت پذیرفته بشه، نهایتا برای اینکه مطمئن بشیم که دروغ اینا نباشه بگیم قسم بخوره. ولذا این دلیل دلیل خوبی هست، دلیل خوبی هست و قابل اعتماده. دلیل سوم روایاتی است که در این رابطه داریم، که روایات متعددی داریم که در این روایات امام معصوم علیه السلام میفرماید این ادعایی که مدعی میکنه چون خودش به این مسئله مطلع هست، اطلاع دیگری به این مشکله بلکه ناممکنه، دعوای او را بدون بیانه باید پذیرفت و با یک نهایتاً قسم خوردن قضیه را تمام کرد. روایات زیادی داریم، از جمله صحیحه زراره است از ان ابی جعفر علیه السلام. سند روایت خیلی عالی است و لذا در کافی مرحوم کلینی، تحصیب شیخ طوسی، در استفسار شیخ طوسی، من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق، این روایت با سند صحیح نقل شده. کذت می فرماید العدت و الهیزل نسا ازدقت صدقت، حائز بودن یا حامل بودن چیزهایی است که از خصوصیات خانم هاست. اگر خانمی ادعای حائز بودن بکنه یا ادعای حامل بودن بکنه، صدقت، تصدیق میشه. کافی جلد 7 صفحه 101 حدیث 1، تحزیم مرحوم شیخ طوسی جلد 8 صفحه 165 حدیث 575، استبصار جلد 3 صفحه 356 حدیث 1276، مرحوم صاحب فصائل هم در جلد 15 صفحه 441 باب 24 حدیث 1. ولذا روایات متعددی این چنینی داریم، روایات متعددی این چنینی داریم. مثلا قول دیگر، قول امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 228 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند می‌فرماید ولا یحل لهن ان یکتبن ما خلق الله فی ارحامهن. اختلافی بین زن شوهر پیش اومده، حالا بحث طلاق و جدایی پیش اومده، از جمله چیزهایی که حرام هست، خیلی حرام بزرگی هست، اینکه زن اون چه در رحمش هست اینو کتمان بکنه. مثلا حامله است، نگه من حامله هستم. اینها خب اینجا امام صادق علیه السلام در ذیل این روایت جمله زیبایی دارن، میفرماید قد فوز الله الى النساء ثلاثه اشیاء. حقیقتا خداوند سه چیز را به خانم ها تفویض فرموده: یک الهیز، دو و طهر، سه و الحمل. خانمی اگر گفت حاملم باید بپذیریم، گفت حامله نیستم بپذیریم، طهر هست بپذیریم، حائز هست مثلا مرده میاد میگه من فلان تاریخ این خانم رو طلاق دادم، خانم اومده شکایت میکنه پیش حاکم شهر، میگه اصلا اون زمان میگه من عادت ماهیانه بودم، در زمان عادت ماهیانه طلاق باطل نیست مگه؟ خب عملا اینجا خب ایشون که نمیتونه بگه اهل کوچه ایها الناس بیاید شاهد باشید من الان در این وضعیت ماهانه هستم. یه چیزهایی است که اینا مخصوص خودشون هست. اطلاع رسانی و اطلاع پیدا کردن یا مشکله یا ناممکنه، ولذا در این سنین امور، ولذا در مجمع البیان جلد 2 صفحه 326 این روایت امام صادق علیه السلام رو مرحوم طبرسی نقل میکنه. در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 441 باب 24 حدیث دوم. و معلوم که بالاخره تفویض این امور به نساء از این جهت است که این امور لا تعلم الا من قبله. نه، پس بنابراین ادعای دعوای مدعی بلا بینتین از جمله کبراهاش اینجاست که اگر مدعی دعوایی بکنه که خدمت شما عرض کنم بینه برای اون اقامه کردن به این سادگی نیست، اونجا حرفش چیه؟ پذیرفته میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.